أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث حول استصحاب بود که عرض کردیم تمسک شده است به استصحاب تارتن برای وجوب احتیاط و اخرى برای عدم وجوب احتیاط. اما تقریب استصحاب برای وجوب احتیاط این شد که اگر ما عقل را انجام بدهیم، بعد از انجام عقل شک می کنیم آیا وجوب ساقط شد یا نه؟ از همون وجوب فلبین که مردد بود بین عقل و اکثر، آیا اون وجوب ساقط شد یا باقی است؟ استصحاب میگوید وجوبی که اول ظهر مثلا دامنگیر شما شده باقی است. یقین داریم به حدوث واجب، به حدوث وجوب، شک داریم در ارتفاعش. لا تنقض الیقین بالشک، میگوید وجوب باقی است. که گذشت دیگه از باب استصحاب کلی قسم ثانی. در مصباح الاصول جواب داد که جواب مصباح را هم بیان کردیم و عرض کردیم یه مبنایی داره ایشان و اون اینه که یک مبنایی داره در استصحاب کلی قسم ثانی. ایشان ادعاش اینه که استصحاب قسم ثانی وقتی بهش نوبت میرسد که اصول در اطراف تعارض بکنن، در افراد تعارض بکنن، بعد نوبت میرسه به استصحاب کلی. مثلا شخصی متطهر بود، بعد بللی از او خارج شد، مردد است بین البول و المنی. اینجا استصحاب عدم بول با استصحاب عدم منی تعارض می کنن. یا به فرما استصحاب عدم حدث اصغر با استصحاب عدم حدث اکبر تعارض می کنن. وقتی تعارض کردن نوبت می رسد به استصحاب کلی. شخصی که وضو گرفت شک می کند آیا حدث مرتفع شد ام لا؟ استصحاب کلی حدث می کند. فلا یمس القرآن، جنابت ثابت نمی شود ها. می تونه این شخص وارد مسجد بشود، جنابت ثابت نیست، ولی مسم نمیتونه بکند، چون حرمت مس مال کلی حدثه و حرمت دخول در مسجد مال خصوص جنوبه. استصحاب کلی فرد را ثابت نمیکنه، اصل مثبته، ولی آثار کلی را اثبات میکنه. کذا فی المقام، در مقامم استصحاب وجوب فقط میگه وجوب بر عهدت هست، اما اکثر وجوب داره یا نه، نه اونو ثابت نمی کنه. بعد از اتیان به عقل استصحاب وجوب فقط میگه وجوب هنوز بر عهدت هست، اما اکثر واجبه ساکته، اصل مثبته. فرمود میزان در جریان استصحاب کلی قسم ثانی اینه که اصول در اون فرد طویل و فرد قصیر روز بکند، مثل این مثال. اما اگر که اصول در طرفین تعارض نکردن، بلکه در یه طرف اصل بلا معارض جاری شد، اونجا جای استصحاب کلی نیست. و فرموده در مقام از این قبیل است، در مقام قصیر ما وجوب اقل، طویل ما وجوب اکثر. اینجا نسبت به اکثر استصحاب عدم وجوب اکثر داریم، ای استصحاب معارض نداره. یا براءت از که میرسیم در بحث بعدی، براءت از وجوب اکثر داریم، ای براءت معارض نداره، چون معارضش براءت از وجوب اقله که اونم جاری نمیشه، اونقدر متیقن اقل جای براءت نداره. اینجا چون در فرد طویل ما اصل بلا معارض داریم، دیگه همون اصل بلا معارض جاری می شود و نوبت به استصحاب بقای وجوب نمی رسد. ایشون این ادعا را داره، میزانی برای خودش، میزانی را ابداع کرده، ابداع فرموده در بحث استصحاب سیاتی. میزان در جریان استصحاب کلی قسم ثانی، میزان اینه که اصول در فرد قصیر و طویل تعارض بکنن، که بعد از تعارض نوبت به استصحاب جامع میرسه. و اما اگر تعارض نکردن، در طویل فقط اصل بلا معارض جاری شد، چه استصحاب دیگه نیست، مثلا بی بیان. اقل اگر قصیر بوده که منتفیه، طویلم که مؤمن داره، دیگه استصحاب کلی یعنی چه؟ اگر اقل واجب بوده که اونو آوردی، اکثرم که مؤمن داره، دیگه استصحاب کلی معنا نداره. فرموده کل ما کان اصل در طویل بلا معارض، فلا یبقا مجالی برای استصحاب کلی کما فی المقام. خب این فرمایشیه که ایشان مبنا اتخاذ کرده در باب استصحاب و اینجا تطبیق کرده. ولیکن کما سیاتی، این فرمایشیشون مجرد ادعاست. این که فرموده اگر طویل مجرای اصل بلا معارض بود، یه طرف کمون طویله مجالی برای استصحاب کلی نمیماند، مجرد ادعایه. نه یک کسی می تواند ادعا کند که وجهی نداره که استصحاب کلی جاری نشود. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب عدم فرد طویل ثابت نمی کنه که جامع منتفی شده است، نفی جامع نمی کنه. استصحاب عدم وجوب اکثر، استصحاب عدم جنابت ثابت نمی کنه که جامع منتفی شده است. این که شما میگی جامع منتفی نشده، این به ذم یک وجدانی به اصل. میگید آقا جامع یا در ذم عقل بوده قطعا مرتفع شده، یا در ضمن اکثر اونم تعبدن نیست، براءت از وجوب اکثر. این به ذم یک وجدان یا به یک اصل و سیعتی در جای خودش که این یکی از اقسام اصل مثبته. نمیشه به ذم وجدانی به اصلی شیعی را که لازمه عقلی هست نفی کرد. نمیشود به ذم وجدان به تعبد اثری را که لازمه این زمیمه هست نفی کرد. لازمه این زمیمه دیگه، اگر عدم جامع لازمه عدم طویل بود شرعاً خوب بود، ولی لازمه عدم طویل نیست که. این لازمه عدم طویل است به ذم ارتفاع قصیر قطعاً، نه لازمه شرعی خصوص عدم طویل. این که شارع فرمود اکثر واجب نیست، این اثرش این نیست، اثر شرعیش این نیست که پس جامع منتفی است. نه، نفی جامع نمی کنن. لذا استصحاب جامع هنوز مجال داره، مجرا داره. استصحاب جامع تعارض می کند با استصحاب اصل عدم طویل، عدم وجوب اکثر. و وقتی تعارض کرد، پس این فرمایش ایشان که فرموده اینجا جای معارضه نیست نادرسته. خب حالا آروم آروم عرض میکنم. این یه جواب از استصحاب مقتضی وجوب احتیاط. جواب دومی داده شده است از این استصحاب. گفتن آقا استصحاب وجوب کلی در محل بحث مجال نداره. چرا؟ از باب این که معارض داره. حکومت را قبول نکردن که بیان اول بود، نه. جواب ثانی میگه کفانا همین معارضه، همین که معارضه داشت استصحاب عدم استصحاب بقای جامع با استصحاب عدم وجوب اکثر، همین معارضه کفایت میکند برای رد وجوب احتیاط. به چه بیان؟ معارضه برای رد وجوب احتیاط کفایت می کند. به این بیان که استصحاب بقای جامع معارض است با استصحاب عدم وجوب اکثر، وقتی اینا با هم تعارض کردن، اینا اصل مشترکن، نوبت میرسه به اصل مختص. در ناحیه اکثر اصل مختص داریم براءت. پس تعارض برای ما کافیه که برسیم به هدفمون که براءت باشه. همین تعارض بسمونه، نمیخواد استصحاب عدم وجوب اکثر را حاکم قرار مقدم بکنیم، نه. جواب ثانی میگه کافیه برای ما معارضه استصحاب وجوب کلی با استصحاب عدم وجوب اکثر که سیاتی، همین معارضه کافیه که بگیم احتیاط لازم نیست به حکم اصل مختص. بله، اگر این استصحاب معارضه نداشت، نوبت به براءت نمی رسید. همین معارضه برای ما کافیه که این از کار بیفتد و نوبت به براءت برسد. داستان اصل مشترک و اصل مختص که در یکی از تنبیهات مقام اول گذشت دیگه، مفصلا گذشت. اینم یه جواب که خوابی جواب مبتنی بر این، جواب مبتنی هست بر این که استصحاب در ناحیه طویل مجرا داشته باشه، استصحاب عدم وجوب اکثر این مجال داشته باشه. مجال دارد یا نه در مرحله بعد بحث خواهیم کرد. کسانی که تمسک کردن به استصحاب برای نفی احتیاط، توقف داره که ما استصحاب را در ناحیه عدم وجوب اکثر جاری بدانیم کما سیاتی، و ایزن توقف داره که موقوف است که ما اصل مختص را بپذیریم. بحثی بود گذشت، آیا اصل مختص در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نمی شود؟ آیا اصل مختصم طرف معارضه هست یا معارضه نیست؟ درش کلام و مفصلی بود که گذشت. توقف دارد تمامیت این جواب ثانی به دو تا مقدمه، که یک مقدمش سیعتی الان و یک مقدمشم قبلا گذشت. اینم جواب ثانی. جواب ثالث از این استصحاب دادن ترقی کردن، گفتن نه اصلا اینجا مجالی برای معارضه بین استصحاب کلی وجوب که قسم ثانی است، با استصحاب عدم وجوب اکثر که فرد طویل است، اصلا اینا با هم معارضه ندارن. نه به اون مجرد ادعای مثبال اصول، نه به یه بیان فنی فرمودن که استصحاب عدم وجوب اکثر وارد است بر استصحاب بقای وجوب کلی. چرا؟ به خاطر این که استصحاب وجوب کلی اثر شرعی که نداره. وجوب کلی مثل حدث کلی نیست که اثر شرعی داشت. حدث کلی اثرش لا یمس القرآن. وجوب کلی اثر شرعی نداره. هیچ آیه‌ای، هیچ روایتی وجوب را موضوع اثری قرار نداده. این که ما استصحاب می‌کنیم وجوب را به عنوان یه اصل عملی، به لحاظ اثر عقلیش هست. لزوم خروج از عهده این وجوب، اطاعت این وجوب لازم است. اثرش یک اثر عقلیه. توهم نکنید که آثار عقلیه که بر استصحاب بار نمی شود، این توهم نشه. این که شنیدید آثار عقلیه بر استصحاب بار نیست، اون بر استصحاب موضوعات، نه استصحاب احکام. شما یه حکمی رو استصحاب کن وجوب نماز جمعه را، اثر عقلیش بار میشه، فیجب اطاعتو، دیگه واضحه. این را مرحوم آخون لمشه در یه جای کفایه بیان کرده. آثار عقلیه که موضوعشون اعم است از حکم واقعی و ظاهری، وجوب اطاعت موضوعش اعم است از این که وجوب شرعی واقعی باشه، تجب اطاعتو. ظاهری هم باشه تجب اطاعت او. حکم ظاهری و واقعی فرقی نمی کنند در عقل. استصحاب وجوب کلی اثرش لزوم الاطاعه، اثر شرعی نداره، اثر عقلی داره. لزوم الاطاعه، می دانید که آثار عقلی گذشت سابق، حتی در علم به تکلیف، در علمش اثر عقلی گفتیم تعلیقیه. این که عقل میگوید اطاعت کنین را معلقه، اگر خود صاحب مسئله، اگر خود مولا اذن در مخالفت نده. استصحاب وجوب کلی موضوع است، شاید در ذهنیشون هم همین بود، استصحاب وجوب کلی موضوع است برای حکم عقل که خارج شو از عهده این وجوب، اگر خودش خاره اذن در مخالفت ندهد. استصحاب عدم وجوب اکثر اذن در مخالفت است. چرا؟ چون خارج شدن از عهده، خوب دقت بفرمایید، بیان ظریفیه، خارج شدن از عهده وجوب کلی به چیست؟ چجور من خارج بشم از وجوب کلی؟ به اتیان اکثر. خب خود صاحب مسئله میگه اکثر رو نمیخوا بیاری، لا تنقض الیقین، من میگم اکثر وجوب نداره. دو تا مقدمه رو به هم زمیمه کنید، مسئله پر واضحه. اثر استصحاب وجوب تو ذهنم اینه که بیان تو کلمات مرحوم شیخ اصفهانیه، ننوشتیم مالکیه، حالا تعقیب بکنید. یک مقدمه، استصحاب بقای وجوب اثرش لیس الا وجوب الاطاعه، وجوب الخروج عن عهده آزد تکلیف، خروج از این عهده این تکلیف به اتیان اکثره. نه، مقدمه دوم، وقتی که خود شارع فرمود که لازم نیست اکثر رو بیاری، دیگه فلا حکم للعقل. من میگم واجب است خارج بشو از عهدت، پس اکثر را بیاور، اگر خود صاحب مسئله نگوید اکثر را نمیخوام. همین فارسیش این میشه، عقل میگه باید از خارج شوی از عهده این وجوب متیقن الحدوث مشکوک البقا، باید خارج بشوی به اتیان اکثر، اگر خود صاحب مسئله، اگر خودش اذن در مخالفت ندهد. خب استصحاب عدم وجوب اذن در مخالفت است. استصحاب عدم وجوب همیشه در احکام عقل و شرع حکومت نیست، حکومت مال دو خطاب یک حاکمه. وقتی که یک حاکم میتونه تصرف کنه در خطاب خودش، حاکم دیگه معنا نداره تصرف کنه در خطاب حاکم دیگری. اینه که هر وقت یه طرف عقل شد، یه طرف شرع شد، میشه ورود. استصحاب عدم وجوب وارد است بر استصحاب، استصحاب عدم وجوب اکثر، عدم وجوب فرد قبیل وارد است بر استصحاب بقای وجوب کلی. اینه که این تحلیل همون ذهن شما هم شاید باشه که آقا کلی بالاخره یکی از این دوتا بوده، یا عقل بوده که آوردی، یا اکثر بوده خود صاحب مسئله میگه جایز ترکش، دیگه استصحاب وجوب یعنی چه؟ این همون تحلیل مطلبیه که در بعض اذهان مبارکه شما موجود است ان شاء الله. بله، اینه که جواب صحیح از اجرای استصحاب برای اثبات وجوب احتیاط، جواب صحیح این جواب سومیه که استصحاب بقای وجوب کلی در مقام مجال ندارد. مضاف به این که سیاتی در جای خودش یه بحثی هست که اصلا استصحاب قسم ثانی در احکام مجال داره یا مختص به موضوعاته، اینم تو ذهنتون باشه، در بحث استصحاب خواهد آمد. هذا تمام الكلام در تقریب استصحاب بر اثبات وجوب احتیاط، و اما تقریب استصحاب برای عدم وجوب احتیاط. چند تقریب بیان شده برای استصحاب که اثبات بکند عدم وجوب احتیاط را، نه استصحاب، هنوز از استصحاب خارج نشدیم، مرحله به مرحله استصحاب. براءت به معنای لغوی بله، ولی خود استصحاب ما را تبرئه می کنه دیگه. خب سه تا تقریب برای استصحاب نقل شده. حالا نه، اون مثبت گفته، همون یک اشاره کردم برای باب استصحاب. خب تقریب اولش اینه که ما میدانید که یک در باب جعل احکام شرعیه یک مرحله لحاظ داریم، یک مرحله جعل داریم، یک مرحله تنجز و یک مرحله امتثال. چهار مرحله هست. مرحله لحاظ اون وقتی که شارع یا هر حاکمی میخواد جعل بکند، الجعل موقوفون علی اللحاظ، جعل یک نوع نه، باید اول لحاظ بکند موضوعش را، محمولش را، تا بتوند حکم بکند. وقتی لحاظ کرد بعد حکم میکند، انشاء میکند، انشاء کرد به شما رسید، تنجز پیدا می کند. برای شما که تنجز پیدا کرد تارتن امتثال می کنید و آخر امتثال نمی کنید، مقام امتثال پیدا می شود. حالا تقریب اول استصحاب در مرحله لحاظ. ما شک داریم اون وقتی که مولا مرکب را لحاظ می کرد برای این که واجب بکند، عقل را قطعا لحاظ کرد. شک داریم اکثر را، سوره را هم لحاظ کرد با این مجموعه یا لحاظ نکرد. وقتی که اراده کرد جعل وجوب را برای این مرکب، قهرن این مرکب رو لحاظ کرد. لحاظ امر وجودیه. این که لحاظ کرد، تکبیره را قطعا لحاظ کرده، حمد را قطعا و و و، نمیدانم این لحاظش تعلق گرفت به سوره یا اصلا در مقام لحاظ سوره را لحاظ نکرد، جز اون مجموعه لحاظ نکرد. میگیم یه وقت که لحاظ نکرده بود این را، مقام جعل نبود لحاظ نکرده بود، الان شک داریم که در مقام جعل لحاظ کرد یا نه، استصحاب میگه که در مقام جعل هم لحاظ نکرده است. لا تنقض الیقین بالشک. حالا لازم نیست در مورد خداوند تبارک و تعالی اینا رو تطبیق بکنید، حالا به قول معروف آخون در نفس نبوی، در نفس ولوی، اونجا میشه اینها را تصویر کرد. استصحاب عدم لحاظ، خب وقتی لحاظ نکرده است سوره را، اصلا لحاظ نکرده، پس دیگه کلفتی نداره دیگه. چیزی را که لحاظ نکرده جز متعلق، فلا یجب امتثالش. این تقریب اول. اشکالی که بر این تقریب اول هست که در اذهان بعضی ها شما هم خلجان کرده است، اینه که لحاظ نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی. لحاظ کار مولایه، فعل مولایه، لحاظ حکم شرعی نیست، از مقدمات انشاءه، خودش حکم نیست که لحاظ. موضوع هیچ حکمی هم نیست. و گفتن که در باب استصحاب شرط است، در باب استصحاب شرط است که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. پس استصحاب عدم لحاظ مجال ندارد. یه اشکال. جواب از این اشکال همونیه که مرحوم آخون فرموده در باب استصحاب. ما دلیلی نداریم که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا باید موضوع حکم شرعی باشه. نه، ما دلیلی بر این نداریم. اون چه دلیل داریم اینه که مستصحب باید مرتبط به شارع باشد، در محدوده کار شارع باشد، اجنبی از شارع نباشد، الا لغوه. استصحاب بکنیم نمیدونم بارون داشت میامد یا نه، استصحاب کنیم بارون میاد، ربطی به شارع نداره، لا تنقض اینجا رو میگیره. موبایل من خاموش بود الان روشن است یا نه، استصحاب کنم خاموشی را یا استصحاب کنم روشنی را، عیب نداره استصحاب کنیم روشنی را، احتیاط کنیم خاموشش بکنیم. بله، این ربطی به میدان شارع نداره، اینجا لا تنقض معنا نداره. اما اگر یه چیزی ارتباط به شارع پیدا کرد، مثل همین قضیه لحاظ مرتبط به شارع دیگه، از مقدمات کار شارع، ما را تعبد کند شارع که من اینو اصلا در عرفم هست این کلمات، بگوید من اینو اصلا در زمان جلب به نظر نیاوردم، همین بگوید به نظر نیاوردم، یعنی پس تکلیف نداری. تعبد به عدم لحاظ هست در میان مردم گاه گاهی، میخوان بگن شما نسبت به فلان چیز تکلیف نداری، میگه اصلا وقتی که من این گفتم هیچ تو نظرم نبود. همین تو نظرم نبود موضوع برای آزادی شما، همین کافیه. این کار مولویه، این در محدوده شارع، در محدوده کار مولاست. مولایی بگوید من اینو اصلا به نظر نیاوردم، این خارج از مولویت صحبت نکرده، به غرض این که شما آزادی، این در محدوده مولویتش هست. هر چیزی که در محدوده مولویت مولا باشه، اجنبی از مولا نباشه، بی ربط به مولا نباشد، او جای استصحاب داره. اینه که شاید شنیده باشید کافیه برای شامل شدن دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بشک، کافیه که تعبد لغو نباشه، همین کافیه. حتی در اون استصحاب وضو هم همین جوریه. استصحاب می کنید وضو را در سایه زراره، وضو نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه. وضو موضوع هیچ حکم شرعی نیست. این که بعضی آنجا ادعا کردن وضو موضوع برای جواز دخول فی الصلات، نه آره جواب دادن، نه وضو موضوع برای جواز دخول فی الصلات نیست. اصلا اونجا هم که حضرت فرمده وضو داری لا تنقض الیقین، نمیخواد بگه پس میتونی وارد نماز بشی، میخواد بگه نمازت مجزیه، نمازت مجزیه که اثر، یعنی اثر شرعی برای وضو نیست، اثر عقلیه. نماز با وضو واجب شده، عقل میگه نمازی مجزیه که با وضو باشه چون با وضو رو واجب کرده، ولی شرعم میتونه تصرف کنه، مقام امتثال در دسترس شرعم هست، مثل قاعده فراق که در مقام امتثال تصرف کرده، شارع میتونه در مقام امتثال تصرف بکند، بگه نماز با این وضوی مشکوک رو من قبول دارم، اونم از همین قبیله. استصحاب وضو هم نه استصحاب حکم شرعی است، نه استصحاب موضوع شرعی است، استصحاب عملی است که مربوط به شارع می شود. استصحاب وضوع، وضوداری لازمش اینه که پس این نمازت مجزیه. این در محدوده کار شارع هست که بگوید نمازت صحیحه یا بگه باطله. صحت و فساد در محدوده کار شارع هست. هاکذا در مقام عیبی ندارد شارع مقدس بفرماید اگر شک داری من لحاظ کردم یا نه، من بهت میگم که لحاظ نکردم. چه اثری داره لحاظ نکردم؟ آزادی میاره برای انسان. در محدوده کار شارع هست، ولو الحق والانصاف، ولو الحق والانصاف، این ایجور قضایایی ربطی به شارع ما نداره. این اطمینان داریم شارع ما کار به این که ما را متعبد کنه به لحاظ کردن، اینا یه خورده با مقام شارع ما که میشناسیم نداره. شارع تعبد میکنه، واجب حرام، واجب نیست حرام نیست، فوقش امتصحیه باطله که مقام امتصاله. اما لحاظ کردم لحاظ نکردم یه خورده از مقام شارع ما دوره. لا تن... میرسیم به چی تعبونه؟ این که لا تنقض الیقین به شک اطلاق داره، شامل میشود یقین به عدم لحاظ را و شک در لحاظ را. تأمل ما در این اطلاق اینه که اینجور اطلاق ها بله با شارع ما سازگار، اینجور مفاده ها، اینجور قضایا بله. الانم منم میگفتم حتما در ذهن بعضی از شما آمده معنا که هیچ ربط به شریعت داره لحاظ کرده یا نکرده، اینا بله کارای شریعت نیست که ما را تعبد کنه من لحاظ نکردم. لذا این تقریب اول برای تشریح مطلب و برای تقویت ذهن خوبه، ولیکن واقعیت نداره. مهم این تقریب دوم و سوم است که اینجور تقریب کردن، استصحاب جاری کنیم در عدم جزئیت. این کار شارعانه دیگه، میخوره به شارع ما. شک داریم سوره را جز قرار داده یا نه، یه وقتی جز قرار نداده بود، حالا بعد که واجب کرد نماز را شک میکنیم جز قرار داده یا نه، استصحاب کنیم عدم جزئیت را، استصحاب کنیم عدم جزئیت را در مقام جل نه در مقام لحاظ. خب مشکله استصحاب عدم جزئیت اینه که روحش و واقعش برمیگرده به تقریب سوم. در کفایه اگر یادتون باشه رسائل یه حرفا بود که جزئیت قابل جعل نیست. جزئیت را شارع مقدس جعل نمی کند. جزئیت امر انتزاعیه، انتزاع می کنیم از انبساط وجوب روی این قسمت. اگر وجوب آمده بود رو سوره، شما انتزاع می کنید سوره جزءاً للواجب. این جزئیت را شارع جعل کنه، اینم بله جز خیالاته. استصحاب عدم جزئیت سوره برمیگرده به استصحاب عدم انبساط وجوب روی سوره، و هازا هو تقریب سالس. تقریب سالس کمی تقریب صحیح همینه. تقریب صحیح برای استصحابی که مقتضی براءت است، منتج براءت است، منتج عدم عقوبت است، تقریب صحیحش این ثالثه. استصحاب عدم وجوب اکثر، استصحاب عدم انبساط وجوب روی اکثر فرق نمی کنه. یه زمانی وجوب روی اینا نیامده بود، وجوب امر حادثیه، بعد وجوب آمد روی این اجزا و شرایط. شک دارم این وجوب روی سوره هم آمد یا نه، میگم یک زمانی نیامده بود، حالا استصحاب میکنم عدم تعلق وجوب را به سوره. نه چرا، تکالیف که از ازل نیستن، بالاخره شریعت اون دیگه در نفس نبوی و ولوی فصل واضح تره. یه زمانی پیغمبر اکرم وجود داشت و جعل نکرد وجوب رو برای نماز، بعد که پیغمبر شد و چند وقتی گذشت، یا نم اول پیغمبری با اختیار بود داده شد که اینا رو جعل کنه، جعل کرد وجوب را برای نماز تا سوره آمد وجوب. بیشتر از اون را شک دارم. استصحاب میگه که نسبت به اکثر وجوب تعلق نگرفته است. بهترین تقریب و واقعی ترین تقریب برای استصحاب همینه، استصحاب عدم وجوب اکثر. اشکال این استصحاب اشکال معارضه و اون معارضش استصحاب عدم وجوب اقل به حد اقلی. اونم شک دارم که آیا اقل را به حد اقلی با اون حد واجب کرده یا نه. استصحاب میگه اقل را هم به حد اقلی واجب نکرده. مشکل استصحاب عدم وجوب اکثر معارضه است با استصحاب عدم وجوب اقل به حد اقلی. آیا این معارضه تمام است؟ دیگه ما از استصحاب مایوس بشیم بریم سراغ براءت، یا نه میشه از این معارضه جواب داد؟ ملاحظه بفرمایید. تتمه کلام فردا ان شاء الله.